بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. با دو شرط من میتونم مباحثه را شروع کنم. یکی اینکه صدا را زیاد بالا نبرم، دوم اینکه کمی کمتر بحث کنیم تا سینه من آماده بشه. خاطر مبارک باشد، عرض کردیم جریان استصحاب شرایطی دارد. شرط اول این بود که وحدت القضیه المشکوکه مع القضیه المتیقنه، و به تعبیر مرحوم شیخ انصاری بقاء الموضوع. در این باره در سه محور بحث کردیم. محور اول این بود که آیا میزان بقای موضوع یا میزان وحدت القضیتین. بعدا آمدیم در این که ملاک در وحدت دلیل این که بقای موضوع شرط یا وحدت القضیتین. سوم، علی کل المبنیین، ملاک در وحدت یا ملاک در بقا چیست؟ الان وارد می شویم از شرط ثانی، وحدت و متعلق شک و یقین. وحدت و متعلق شک و یقین، متعلق شک و یقین یکی باشد. شیخ اعلی الله مقامه این شرط را در اینجا ذکر نکرده، مرحوم آیا آخوندم ذکر نکرده، ولی ما در اینجا عرض میکنیم یکی از شرایط جریان استصحاب این است که متعلق یقین و شک یکی باشد. جناب عالی شک در وضو دارید، یقین به وضو دارید، شک در بقای وضو داشته باشید. ما تعلق به شک عین ما تعلق به الیقین. ایقن بالوضو و شک فی بقاء الوضو. ایقن بنجاست الماء المتغیر و شک فی نجاسته اذا تغیر بنفسه. ایقن به حیات زید و شک فی حیاته. استصحاب این است که متعلق یقین همان متعلق شک باشد و بالعکس. خرج قاعده المقتضی و المانع، این قاعده است. خرج قاعده المقتضی و المانع. قاعده مقتضی و مانع قاعده است که مرحوم آیت الله عظما شیخ محمد هادی تهرانی تأسیس کرده، متولد 1250، متوفای 1321. ایشان آمده گفته استصحاب یه مسئله هست، قاعده مقتضی مانع مسئله دیگر. بلکه معذرت میخواهم، معتقد شده است که روایات استصحاب همان قاعده مقتضی و عدم المانع. از اینجا معلوم می شود که چرا شیخ انصاری قاعده مقتضی مانع را بحث نکرده. چرا؟ چون در زمان ایشون نبوده. شیخ تهرانی شاگرد مرحوم شیخ انصاری. آیا آخوندم در کفایه بحث نکرده، اما در حاشیه رسائل به نام درر الفوائد مفصلا درباره این قاعده بحث کرد. بنابراین ما معتقدیم یک استصحاب داریم و یک قاعده مقتضی و عدم المانع داریم روایات استصحاب هرگز ناظر به قاعده المختزی و عدم المانع نیست. فرقش چیه؟ فرقش این است که در استصحاب متعلق شک و متعلق یقین یکیه، اما در قاعده مختزی و عدم المانع دوتاست. مثلا من کچکارم، قیرکارم، شب میخوام وضو بگیرم، مختزی هست. مختزی کدومه؟ سب الماء علی بشر. شک در وجود مانع که آیا قیری هست یا قیری نیست. ایشون گفته ما در اینجا مختزی را احراز میکنیم به نام سب الماء، در باره مانع هم استحضاب عدم المانع میکنیم، از عدم مانع. پس وجود این آدم گچکار و قیرکار که بشر را نمی بیند صحیحه. مثال دیگر، فرض کنید که یه آدمی تیری را افکند، یک انسانی هم در اونجا نشسته بود، اگر مانع نباشد مسلماً اون آدم را کشته. میگن تیر رمی و سهم مختزیه، شک در وجود مانع که آیا مانعی هست یا نیست، میگیم از عدم المانع ثابت میکنیم قتل را. اگر بریم ببینیم این آدم کشته شده، بگیم این معلول این رمی است، نه معلول عامل دیگر. این میگن قاعده مختزی و عدم المانع. آیا آخوند در حاشیه درر الفوائد مفصلا درباره این قاعده بحث کرده؟ ما معتقدیم که استصحاب غیر از قاعده مختزی و عدم المانع، در استصحاب متعلق شک همان متعلق یقینه، هیچ. ولی در قاعده مختزی مانع یقین به مختزی خورده، شک به مانع خورده. هاهنا قاعدتان، قاعدت الاستصحاب و قاعدت المختزی و عدم المانع. آیا روایات استصحاب ناظر به استصحاب یا نخی علاوه بر استصحاب ناظر بر قاعده مختزی و عدم المانع هست؟ میگیم نه، تمام روایات استصحاب ناظر به استصحابه. تمام روایات رو اگر مطالعه کنیم همه اش متعلق یقین، همون متعلق شک. متعلق شک همون متعلق یقینه. بنابراین ما نسبت به قاعده دوم دلیلی نداریم. کسانی که بخواهند با قاعده المختزی و عدم المانع استدلال کنند دلیلی ندارند. باید شما دلیلی از کتاب و سنت بیارید که قاعده المختزی و عدم المانع را تأیید کرده باشه. اونی که تأیید کرده استصحاب را تأیید کرده. برای قاعده المختزی و عدم المانع دلیلی نداریم، بنابراین در فقه حجت نیست. مسلماً مرحوم آیت الله تهرانی بی مدرک صحبت نمی کنه، لابد یه دلیلی دارد. دلیل ایشان یه دلیلی است که در کتاب خودش آورده، عرض کردم همان صحیحه اولای زراره است. در صحیحه اولای زراره عرض کردم خدمتتون که استدلال میکند بر اون، لطف کنید بر بله. در صحیحه اولای زراره استدلال میکند بر این قاعده. عرض کردم من صحیحه را میخونم تا آقایون دقت کنید. الان هم اولش آقا این اوائلش مرحوم آقای تهرانی چنین استدلال میکند میفرماید که در صحیحه زراره هست الرجل ینام و هو علی وضوء اتوجب الخفخة والخفختان علیه الوضوء فقال یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء قلت فإن هرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام دليلش إنه يقين خرده است بوضوء شك خورده به مانه بنابراین ما روایات استصحاب را حمل کنیم بر قاعده المختزی و عدم المانه در این حدیث شریف یقین خورده به وضو شک خورده به مانه باز ببینید قلت فإن حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين پس متعلق یقین وضوء متعلق شک مانع پس قاعده مختزی مانع اینه مرحوم تهرانی با این روایت میخواد قاعده المختزی و عدم المانع را یک قاعده فقهی قلمداد کنه اما استدلال ایشان تمام نیست سه تا اشکال وارد اولا در این روایت خصوصیت مورد این است که یقین خورده به شک ببخشید یقین خورده به وضوع شک خورده به مانع خصوصیت مورده همه جا که چنین نیست خیلی در جاها ما استصحاب میکنیم در حالی که چنین نیست مثلا آبی بود متغیر زال تغیره یقین خورده به نجاست شکم در نجاست البته در این حدیث مورده یقین خورده به وضوع شک خورده به نوم این از خصوصیات مورده این یه جواب جواب دوم این است که شک در وجود نوم اگر خبرش رو گفتی شک در وجود نوم طریق است به شک در وضوع طریق اونه خودش موضوعیت نداره آقا جان چرا در وضوع شک دارید؟ میگه چون شک در نوم داره. بنابراین این مورد اولا خصوصیات مورده و ثانیاً شک در نوم طریق است به شک در وضوع. ثالثاً ذیل حدیث را بخوانید. در ذیل حدیث میگه متعلق یقین وضوع و متعلق شک هم وزوز ببینید زیل حدیث و الا فانه علی یقین من وزوعه ولا تنقض الیقین ابدا بالشک بالشک در چه؟ بالشک بفرمایید بالشک فی الوزوع نه بالشک فی النوم فانه علی یقین من وزوعه ولا تنقض اليقين ابدا بالشك تبين من اول الدرس الى هنا استصحابی داریم و قاعده المختزی و عدم المانع در استصحاب متعلق شک و یقین یکی است در قاعده المختزی و عدم المانع متعلق یقین مختزی متعلق شک مانع دو تا مثال برای قاعده المختزی و عدم المانع زد. یک، سب الماء علی البشره مع الشک فی وجود المانع. دو، رمی السهم مع الشک فی وجود المانع. ما معتقدیم که روایات استصحاب همه اش استصحاب نمیگه. قاعده مختزی مانع باید دلیل جداگانه داشته باشد. تنها روایتی که میتواند مستمسک بشود برای مرحوم محقق تهرانی همین روایته که اولش اینه، میگد که یقین به وضو دارم، شک در نوم دارم. همینه. این جوابش نسیت جواب گفتی. اول آقای همداری، اول جوابش چی بود؟ گفتیم این از خصوصیات مورد. ثانیاً گفتیم شک در نوم طریق است به شک در وضو. ثالثاً زیل حدیث میگد الا یقین من وضوعه ولا تنقض الیقین ابدا بالشک فی الوضوء. تم الکلام فی الشرط الثانی ان یکون متعلق الشک و متعلق الیقین امرا واحدا. علت اینکه شیخ این شرط را ذکر نکرده چون در زمان او چنین قاعده نبوده. آقای آخوندم اینجا ذکر نکرده، اما در حاشیه رسائل مفصلا بحث کرده. آقایان امشب تشریف ببرید درر الفوائد فی شرح الفرائد، این بحث را در فرائد ببینید. من خلاصش همین بود که عرض کردم. الشرط الثالث، شرط سوم حفظ اليقين في ظرف الشك یا وجود اليقين في ظرف الشك. این شرط سومه. الشرط الثالث بقاء اليقين في ظرف الشك یا حفظ اليقين في ظرف الشك. این شرط را کفایه نداره، اما شیخ مفصلا داره. حالا آیا آخون چرا بحث نکرده، باید دید علتش چه بوده، و الا در رسائل این شرط مفصلا هست. بقاء اليقين في ظرف الشك، در اون ظرفی که شک میکنی یقین هم داشته باش. صبح جناب عالی یقین داشتید که قبل طلوع آفتاب وضوء داری، حالا شک در بقاء وضوء داری. در حالی که حالا شک داری نسبت به قبل از آفتاب یقینتون محفوظه، یقین محفوظه. هم یقین دارم به وضوع قبل الافتاب و هم شک دارم در وضوع بعد الافتاب. که انهو در یه دستم یقینه آقای قمی، در یه دستم یقینه، در یه دستم شکه. یقینم خورده به قبل الافتاب، شکم خورده به بعد الافتاب. اینم در استصحاب شک در بقا، یا بگو حفظ الیقین فی ظرف الشک. چرا این شرط را میکنیم؟ میخواهیم یک قاعده دیگر را اخراج کنیم. با شرط دوم قاعده المختزی و عدم المانع را اخراج کردیم، ولی با این شرط میخواهیم قاعده دیگر را. آقای اصفهانی، اون قاعده دیگر چیه؟ چیون؟ اسمش قاعده الیقین. گاهی میگن الشک الساری، گاهی میگن قاعده الیقین. قاعده الیقین چیه؟ اون این است که شک در بقا نیست، شک در حدوثه. دیروز ما پشتر یه آقای نماز خوندیم و موقع نماز خوندن یقین داشتیم که عادله. حالا که امروز سه‌شنبه هست شک داریم که آیا واقعا اون آقا دیروز عادل بود یا ما اشتباه کردیم. در اینجا هر دو عبارت صدق میکند، یا بگو شک در حدوثه، یا بگو زوال الیقین فی ظرف شک، در اون ظرفی که من شک میکنم یقین من زایده. پس فهاهنا قاعدتا، قاعدت الاستصحاب شک در بقای، حفظ الیقین فی ظرف شک، و قاعدت الیقین نه شک در حدوث، و زوال الیقین بگو و زوال الیقین فی ظرف شک، در ظرف شک اون یقین را نداره. خیلی از شماها که در شهرستان ها و دیهات بودی دوران جوانی پشتر یا آقای نماز خوندی، حالا شک دارید که اون زمان عادل بود یا نه. شک سرایت به یقین کرده است. اینه میگن قاعدت الیقین. تمام روایات استصحاب ناظر به شک در بقاست، تمامش. تمام روایات استصحابی که 9 تا بود خوندیم همه اشون ناظر به شک در بقاست، یعنی حفظ الیقین فی ظرف شک. و اما قاعده یقین هیچ روایتی نداره الا یکی، ان علی علیه السلام، یادداشت کنید، من کان علی یقین فشک فلیمزه علی یقینه. برخی میخوان بگن این قاعده یقین را میگه، من کان علی یقین که زید دیروز عادل بود، فشک شک کرد که آیا واقعا دیروز عدالتش صحیح بود یا نه، فل یمز علا یقینه. این روایت ان امیر المؤمنینه و اول استصحاب من روایت را خوندیم. اگر ارشاد را باز کنی نگاه کنی در اولش هم این روایت را خوندیم، من کان علا یقینن فلیمز علا یقینه، هر کس دارای فن من کان علا یقینن فشک فلیمز علا یقینه الى آخر. این روایت را میگن ناظر به قاعده شک ساری یا قاعده الیقینه. در این روایت سه قول است. یه قول این است که این ناظر به استصحابه، یه قول این است که نه این ناظر به قاعده یقینه، یه قول این است که هر دوانه، هم استصحاب را میگه و هم قاعده یقین. اجازه بدید جای روایت را من نشون بدم. آقای کرمان حدیث رد کنید کتاب را. عرض کردم روایت را آقایون باید از اول تا آخر ببینید. در ارشاد در صفحه، عرض کردم خدمتون که اون روایت را بیارید آقایون. عرض کردم روایت کدوم؟ امین کجا؟ روایت آقایون اینه. عرض کردم من کان علی یقین فشک فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينِ. در ارشاد صفحه 50 عرض کردم خدمتتون که بخواهید در خصال ببینید در 619. در هر حال اینه، من کان عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فإن الشك لا ينقض اليقين. در معنی این روایت سه تا قول رسائل را ببینید. گاهی میگن این قاعده یقین را میگه، گاهی میگن نه این قاعده استصحاب را میگه. گاهی میگن نخی، هر دو را میگه، هم قاعده یقین و هم قاعده شک. حالا مگه سوالی کنیم که یه 10 تومن هم جایزه معین کنم؟ الان کسانی که میگن این روایت ناظر به قاعده یقینه، اوائل سال خوندیم، دلیلشون چیه؟ حافظه ها را مطالعه کنیم. من خب فشکه چه دلیل است من اینکه قاعده یقین را میگه؟ خب در استصحاب هم فشکه هست. نه حالا کدومتون درست گفتی؟ نه ما یکی بیشتر قول ندادیم. توجه کردیم بذارم این آقا قبل از همه گفتن این آقا بله عرض کردم خدمتتون که متعلق به ایشان، کسانی که میگن این قاعده یقین را میگه، میگن در استصحاب لازم است که یقین اول باشه شک بعد باشه. در استصحاب ممکنه شک اول باشه یقین بعد باشه، ممکنه عکس باشد، ممکنه با هم. در استصحاب تأخر شک شرط نیست و حال اینکه در قاعده یقین تأخر شک شرطه. باید یقین کنم بعدن شک در حدوث. این دلیل کسانیست که میگن این روایت ناظر به قاعده یقین. دلیل کسانی که میگن نه این همون استصحاب را میگه، دلیلشون چیه؟ نه اون این است که فا وارد در مورد قالبه، غالبا در استصحابم اول یقینه بعدن شک. اون آقا میگه ترتب دلیل بر این است که قاعده یقین را میگه. این آقا میگه بله ترتب وارد در مورد قالبه. عرض کنم خدمتتون که علاوه بر این روایت ناظر به 8 روایت دیگر است. در اون 8 روایت دیگر چه کردیم؟ حمله بر استصحاب کردیم. این را هم باید حمله بر استصحاب. من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. پس دلیل کسانی که گفتیم قاعده یقین را میگه، میگن فا. دلیل کسانی که میگن نه استصحاب را میگه، چون این روایت مثل روایات 8 گانه است، این فشک وارد در مورد قالبه. فردا رسائل را ببینید که بنا شد که ما نیم ساعت بگیم به خاطر استراحت. رسائل ببینید شیخ میخواد از این حدیث هر دو را استفاده کنه، هم قاعده یقین را و هم قاعده شک را. یکی دو روز به من مهلت بده کمتر درس بگم تا بهتر بشه ایشون.